أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در سوره نجم و مشخص شده که سیاق اول سوره تا آیه 55 ادامه داره. ما این رو گفتیم اول آیات بحث بشه، در فهم آیات اشکالی باقی نمونه، بعد از اون انشاءالله به جهتیابی سیاق ها بپردازیم. رسیدیم به آیه 31. در واقع تا آیه 18 دفاع از منبع سخنان پیغمبر است، دفاع از وحیانی بودن گفته های پیغمبر خداست. از آیه 19 تا اینجا که آمدیم در واقع حجمه ای بود به اعتقادات کسانی که فرشتگان را دختران خدا می دونستن و به شفاعت اونها دل بسته بودن، هم به اعتقادات اونها حجمه بود و هم به بی پایه و اساس بودن اعتقاداتشون. حالا از آیه 31 به بعد هم باز در خدمت هستیم که بخونیم این آیات رو و ببینیم در اینجا با چی مواجهیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض هرچه که در آسمان هاست و هرچه که در زمین هست از آن الله هست. خب این خودش یک جمله کامله، اما این جمله برای چی گفته شد؟ نیکسی الذین اصافو به ما عملو، یعنی غایت این ملکیت را در کجا میخواد بیان کنه؟ در جزا. نیکسی الذین اصافو به ما عملو به ما عملی را جزا دهد، کسانی را که گناه کردند به عملشان. و این لام ازش یک زیه دیگه هم بیدام میشه، و یک زیه الذین احسنو، و جزا دهد کسانی را که احسان کردند، نیکوکاری کردند، به حسنا. مقصود آیه کاملا روشن دیگه، مالک مطلق خداست و این ملک مطلق الهی نتیجه‌ای که تو این آیه ازش گرفته شده این است که جزا مطلقا در دست خداست. ملک مطلق از آن خدا، جزا مطلقا در دست خدا، و جزا را حالا این هم وقتی که میگه ما فی السماوات و ما فی الارض، این دیگه این اطلاقی که داره بیان میکنه، سلام علیکم و رحمت الله، اهم از این است که حالا جزا در دنیا باشه در آخرت باشه. دنیا قد کنید، اهم از اینه که جزا در دنیا یا جزا در آخرت، چه بسیار پاداش‌های دنیوی، چه بسیار عذاب‌های دنیوی، چه بسیار پاداش های اخروی، چه بسیار عذاب های اخروی. فرق نمی کنه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ل برای چی؟ دو چیز. یک، یک زیاد الذین اصافو به ما عملو. دو، یک زیاد الذین احسنو به الحسنا. مفهوم روشنه. فقط نکته قابل توجه اینه که ما عملو در شاخه جزاء گناه، ما عملو بیان شده، در شاخه جزای احسان دیگه ما عملو نیامده. دیگه زیاد الذین احسنو فی الحسنا. چرا؟ برای اینکه بفهمونه جزای نیکوکاران فقط عملشون نیست، جزای بدکاران فقط عملشون، چیز دیگه نیست. همون عملشون برمیگردونن جزاشون همینه، اما جزای نیکوکاران دیگه فقط عمل نیست. جزا دهد نیکوکاران را به نیکی. حالا نیکی از جانب خدا دیگه تابع فضل الهیه، یعنی محدود به این نیست که فقط عمل را دور برگردانند. خب بعد در ادامه آیه بعدی الذین احسنو رو معرفی میکنند. الذین احسنو کیان؟ الذین الذین بله
کدوم
محمدو؟ بلحسنا رو گفتم در مقایسه با به محمدو این است که در جزای در واقع عمل بعد جزای گناه مساوی خود گناه بیش از گناه کسی به اون جزا
نمیرسه.
نه از این لحاظ کار نداشته، از این لحاظ که این جزاش همون عمل است نه بیشتر و نه کمتر، بلکه این جزاش حسناست. حسنا یعنی یه چیزی از اصل عمل اون هم بیشتر است. البته اینی که ما متوجه و متفتن این تفاوت میشیم آیات دیگر قرآن به ما کمک میکنه دیگه. مثلا در سوره مبارکه نبأ خدا میفرماید که راجع به طاغین میفرماید، آیه رو بفرمایید نه 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 تو خصوص سوره نبأ یا آیه جالب داری؟ آیه رو بفرمایید چی؟ نه نه اینو میخوام بگم آیش اینه در باره طاغین که جزا ان وفاقا بله احسن جزا ان وفاقا یعنی جزا طاغین موافق عمل شده ولی در باره متقین می فرماید جزا ان من ربک عطا ان حسابا عطا ان یعنی نمیگه دیگه جزا ان وفاقا جزا ان من ربک عطا ان حسابا یعنی یه عطیه ای از جانب پروردگار است محدود به عملش نیست. خب حالا این الذین احسنو کی هستن؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم کسانی که اجتناب میکنند از گناهان کبیره، کبیره های گناه را، بزرگ های گناه را، یعنی در واقع گناهان بزرگ. حالا چرا کبائر اینجا در واقع یجتنبون الآثام الکبائره، اما این میگه یجتنبون کبائر الاثم چون میخواد به این کبیره بودن توجه شما رو بیشتر جلب کنه، کسانی که از گناهان کبیره اجتناب میکنند. گناهان این است، گناهان کبیره که گفت خب خودش به یه اندازه گویا هست. گناهان کبیره حالا طبق اونچه که در مقایسه کبیره بودن گناه با صغیره بودن گناه گفته شده، گناه کبیره اون گناهی است که قرآن کریم مستقیما در باره اون بعده چی داده؟ عذاب داده، مستقیما بعده عذاب داده. تو کسی فرض کنید کسی را بکشد این تو آتش جهنم میره، کسی زنا کند آتش جهنم میره. اما گناهان صغیره اون گناهانی است که قرآن کریم بعده عذاب مستقیم نداده، مثلا با توضیح و تحلیل و تبیین و تفسیر ما متوجه گناه بودن اونها شدیم، مثلا اینجور تفسیر بزرگ کردن. حالا صد نظر از اینکه مصداق گناهان کبیره چیه، محسنین کسانی هم که از کبائر اسم اجتناب میکنن بل فواحش و از فواحش، فواحش جمع فاحشه، فاحشه گناهی که آشکار باشد، گناهی که آشکار باشد. وقتی که گناه کبیره اجتناب میکنن خب اینجا دیگه نظر به این ندارد که آشکار یا مخفی، آشکار یا مخفی اجتناب میکنن، اهل گناه کبیره نیستن. از فواحش هم اجتناب میکنن، فواحش یعنی گناهی که آشکار است حتی اگر کبیره هم نباشد، یعنی طرف یه گناهی که کبیره هم نیست آشکارا و علنی انجام میده. این هم خدا برده در عرض کبائر الاثم قرار داده، یعنی گویا وزن فواحش اهم از اینکه کبیره باشد یا کبیره نباشد با کبائر الاثم یکسان میشه و محسنین کسانی هم که از هر دو اجتناب میکنن، هم از کبائر الاثم هم از فواحش. بعد میفرماید الا لمن، الا لمن، الا لمن، مگر لمن. حالا من متاسفانه الان فراموش کردم که اون متن لغت رو در باره لمن قبل من بیارم انشالله بعده شما که فردا براتون بیارم. حالا که چی؟
البیزان ترسوار دارم.
حالا اینجا در واقع اختلافی که شکل میگیره از کجا شکل میگیره؟ از اینکه این املا را ما چی بدانیم؟ این املا لمن آیا املا استثنای متصل است؟ یعنی املا لمن من الکبائر و الفواحش، یعنی جز اون چی که گاهی سر میزند از دست انسان ها، از کبیره ها و از گناهان آشکار، آیا ناظر به اینه؟ خب از کبائر و فواحش اجتناب میکنن، اما از لمم نه. مثلا نتیجهش این میشه از لمم اجتناب میکنن. یه وقت هستش که نه، ما میگیم این استثناء استثنای متصل نیست، نمیخواد بگه لمم از کبائر و فواحش، میخواد بگه کسی که اجتناب کرد از کبائر و اجتناب کرد از فواحش، بقیه چیزایی که از دست او سر میزنن اینا چی حساب میشه؟ اینا لمم حساب میشه. یعنی اون آدمی که کبیره رو مرتکب نشد، گناه دیگری رو هم آشکارا انجام نداد، چون هر گناهی که آشکارا انجام بده میشه فواحش، بقیه چیزایی که از دستش سر میزنه این چیه؟ این لمم حساب میشه. نه اینکه این لمم از کبائر، لمم از فواحش. مثلا بگیم آقا مثال از میکنم، ما میخوام بگیم خروجیش تفاوتش کجاست؟ این طرف زنا نمی کنن، گاهی حالا یه زنایی از دستش در میاد، آدم نمی کشد، گاهی حالا یه آدم رو مثلا می کشد، ممکن نمیشه گاهی آدم می کشد، گاهی یه زنا می کند، گاهی یه نمی دونم فرض کنیم دروغ کلانی می گوید، چون گناه کبیره یه شوقی که برده می داره، این از گناه کبیره اجتناب، گناه آشکار هم انجام نمونه. الا لمن این یه جوری استثنای منفصل نسبت به این دوتا، یعنی الا این که یه لمنی ممکنه، برای انسان دیگه ممکن و خطاست دیگه، ممکنه یه وقت خطایی از اون سر بزنه، پس تجویز لمن نیست. الا لمن تجویز لمن نیست، نمیخواد بگه اجتناب از لمن لازم نیست، میخواد بگی شما هر قدرم اجتناب از کبائر و فواحش کنی، بالاخره ممکنه خطایی از کسی سر بزنن، این باعث نمیشه که این لمن باعث نمیشه که کسی از جرگه محسنان چی بشه؟ خارج بشه. محسن سیرش اجتنابه، سیرش اجتنابه، لذا گشترمونه مزارع اومده، سیره محسن اجتنابه، اما لمم هم بالاخره از دست اون سر زده.
مکروهات
چی؟
مکروهات
نه نه، اصلا بحث مکروهات و این حرفا اینجا ها نیست، بحث این است که محسن به کسی گفته میشن.
نه نه
حالا خوب دقت کنم این نکته عرض بکنم، اینجا یه شبهه هم هست، اونم باید جواب بده. محسن به کسی گفته میشود از کبائر و فواحش اجتناب میکنه، سیره اون اجتناب است از کبائر و از فواحش. الا لمن نمیخواد بگه از لمن اجتناب نمی کند، لذا استثناء متصل نمیگه، استثناء متصله. الا لمن یعنی چی؟ استثناء در واقع بگید مفروغه. الا لمن یعنی چی؟ الا لمن یعنی گاهی یه چیزی ممکنه سر بزنه، اون چی که گاهی سر میزند، یعنی این نقض اجتناب نیست، سیره اجتناب لغزشه، لغزشه پیش اومده، این آدم سیرش اجتناب از کبائره، سیرش اجتناب از فواحشه، اما یه چیزی پیش اومده، اون چی که پیش اومده او را از جرگه محسنان خارج نمی
کنند. این فواحش
رو کبائره، چی؟ فواحش رو کبائره. توضیح دادم کبائر گناهان بزرگی که وعده آتش بر اونها داده شده، فواحش گناه آشکار. حالا شبهه‌ای که اینجا گاهی ممکنه در تبیین این مطلب شبهه پیش بیاد و لازم ما ببینیم و جواب بدیم این است، ممکنه بعضی ها بگن که آقا پس طبق این آیه اجتناب از سقایر لازم نیست، یعنی برای محسن بودن اگر شما مرتکب صغیره بشوید این لازم نیست، این مشکل ایجاد میکنه، یعنی محسن بودن را نقض نمیکنه، چون صغیره ای که در خفا انجام بشود نه صغیره ای که علنی، چون علنی باشه میشه فواحش، اما صغیره ای که در خفا انجام بشود اون ناقض محسن بودن نیست. اما جوابش اینه، دو حالت صغیره اگر به قصد اینکه صغیره است انجام بشه، یعنی کسی بگه که من چون این گناه صغیره است انجامش میدم و در حقیقت چون این گناه صغیره است انجامش میدم و برای خودش انجام دادن گناه صغیره را چیکار کنم؟ تجویز بکنم. اگه کسی این کارو کرد گفتن خودش مصداق چی میشه؟ یعنی اگر کسی بگه من این گناه چون کوچیک انجام میدم، خود کوچک شمردن گناه مصداق گناه کرده، کسی نمیتونه هیچ گناهی رو کوچک بشه. در واقع اگر کسی گناهی را آمدن انجام بدهد به خاطر اینکه این گناه کوچک است، به خودش مثال کبیره میشه، لذا اجتناب را نقص خواهد کرد، اقدام به انجام صغیره به خاطر اینکه صغیره است. پس خود به خود صغیره اون وقتی که لمن باشه معفوه، یعنی سر زده، نه اینکه این فرد عمدن برای خودش تجویز کرده. از اینم باید بهش دقت بکنیم. اون وقت میفرماید کسانی که از کبائر و فواحش اجتناب میکنند الا اللمم، حالا این الا اللممشو میگه ان ربک واسع المغفره، ان ربک واسع المغفره. آقا چرا الا اللمم؟ چرا این الا رو خدا گذاشت؟ به خاطر مغفرت وسیعی که داره، یعنی خدا مغفرتش پوشش زیادی داره، برای همین لمم را میپوشانه. حالا این آدم اجتناب میکنه، اما یه چیزی از دست او سر زده، از زبان او سر زده، این واسه مغفرت است. خب بازم دقت بفرمایید، داریم تکرار میکنیم، بنده میخوام اینو بگم که این الا استثنای متصل نیست، بنابراین لمم منظور از لمم، لمم از کبائر، لمم از فواحش نیست. منظور از لمم غیر از کبائر و فواحش، غیر از کبائر و فواحش که از دست و زبان سر زده، لغزش ایجاد شده، این میشه لمم. حالا اگه کسی بگه آقا حالا آمد این کسی کبیره ای را مرتکب شد یا فاحشه ای را مرتکب شد، اقدام کرد به گناه کبیره، اقدام کرد به فاحشه، اون تکلیفش چیه؟ توبه میخواد دیگه، خدا راه توبه را که نبسته. اما این الا لمن صحبت دیگه سر توبه نیست، صحبت سر واسه مغفرت بودن خداست که یه آدمی که سیرش اجتنابه و از گناهان بزرگ اجتناب میکنه، از فاحش اجتناب میکنه، یه وقت یه صغیره ای از دست او سر زده، این رو خدا دیگه نمیاد بگه تو دیگه محسن نیستی، تو جز الذین عصوا هستی، حالا بیا به خاطر عملت من تو رو دارم مثلا تو جهنم جزا بدم. لمم یعنی اون چی که حالا من این لغتشو میام بزرگی ندارم، خودم میچکه معنی لمن اون چکیده هاست. حالا باید یک بار تو لغت دو مرتبه، چون حضور ذهن ندارم یادم رفته که دو مرتبه مرور کنم، اون چکی میچکه. مثلا شما فرض کنید یه آبی رو با این دستی بلند کردی، آب رو نگه داشتی، یا یه چیکی قطعی از اون پایین فرض کن چکیده، این چکیده ها میشن لمن. لغزش ها، سر زده ها، تراوش کرده ها، اقدامه، یعنی سیرش اجتنابه، شد دیگه میشه لمن. حالا چی شد؟ کبیره شد؟ فاحشه شد؟ نه، چون اصلا کبائر الاسم و فواحش شما اگر آمدن انجامشون بدی، این دیگه اجتناب رو نقص کرده، یعنی اجتناب میکنه. لمم اتفاق افتاد، استثنا منفصله، استثنا متصل نیست، یعنی یه چیزی از دستش چکید، میشه از سر باده.
شما هم لمم رو بگیم کبیره که توش لرزش داشته،
کبیره ای توش لغزش داشته، در واقع سیره اجتناب را از بین میبره، چون کبیره ذات کبیره مثلا شما فرض من کبائر رو براتون میشمارم، شما ببینید توی کبائر میشه اینا رو در لبم حساب کرد.
کبائر غیبته.
خب
ما کشتن زنا رو میگیم مثلا غیبت.
خب غیبت هم مثل حالا تو فرهنگ دینی ما اشد من از زناست. خب اینکه تو ذهن ما کوچیک به نظر میاد در مقایسه با قتل، در مقایسه با زنا کوچیک به نظر میاد، این به خاطر کج بودن نظام ارزشی ذهن ماست، ناقص بودن نظام ارزشی ذهن ماست و در نگاه خدا از این باید اشتراک کنید. بعد بذار کسی مرتکب غیبت شد باید توبه کنه دیگه. الان این لمن میده که شما رو تو زندگیت داری اشتراک میکنی میدی جلو و هر روز تو بدون گناه کبیره و بدون فاحشه طی میکنی میدی جلو، ولی میتونی بگی من مرسمم خطا نکردم، اشتباه نکردم، هیچ سقیده یا دست من سر نزده؟ نمیتونی بگی که یه چیزایی شده بالاخره. یه کسی سلام داده مثلا قبلت کرده جوابشو ندادی، یه جایی یه حرفی زدی یکی بهش بد خورده، بالاخره آدمی معصوم نیستی. شما داری زندگی میکنی، ممکن الخطایی یه خطاهایی به صورت طبیعی از شما سر زده، اینو لممه. آیا به خاطر این لمم خدا شما را جزء الذین اساءوا حساب میکنه یا نه در جرگه الذین احسنوا حساب میکنه؟ خدا میخواد بگه از نظر من الذین احسنوا سیرشون اجتناب از کبائر و فواحش است و چیزی رو هیچ گناهی رو کوچکم نمیشمارن، خود به خود چون خواهی کوچک بشمارن خودش میشه کبیره، ولی یه چیزای دستشون ممکنه سر بزنن. خب نسبت به اونها خدا واسه اون مقداره. حالا اگر کبیره مرتکب شد چه کنن؟ فاحشه مرتکب شد چه کنن؟ توبه کنن. بحث توبه جداست، شما از هر گناهی میتونی توبه کنی، امکان توبه منتفی نیست. اما این لمم دیگه خدا نگفته الا لمم به شرطی که توبه کنن، نه الا لمم الا ربک واسه اون مقدار. پس اینجا لمم ناظر به لغزش هاست به غیر کبائر و به غیر فواحش که از یک مؤمن، از یک محسن سر زده. بخش
خداوند هر نیکی رو در برابر جزا میدونم شوش رو این اختصاص به محسنی میدونم بیم که طرف هم ممکنه این کبائری هم انجام داده باشه به یه چه واسه مثلا 30% از اعمالش نمیش گناه باشه، اما اون 70% هم به روستا بهش برده باشه و برای کارا کمشن در برابر جواب جزا داره. اینکه بیم فقط محسنی به روستا جزا داده باشه، خیلی هم محسن نیست هم اون کارا کار زیاد دارن اونا هم باید در برابر جزا داره.
یک زیاد لذین اصحابو به ما هم بگید
یعنی مثلا ده برابر فقط مختص محسنی
نه صحبت ده برابر و پنج برابر و یه برابر نید، صحبت سر این نیست، الان صحبت سر این نیست. ما نمیخوایم بیرن این تحلیل رو جبه این ارائه ندادیم، صحبت سر اینه که در مقام جزا آدم ها دو دستن، یک الذین اصحابو گناهکاران، دو الذین احسنو نیکوکاران. ما الذین اصحابو را خدا معرفی نکرده، فقط گفته الذین اصحابو یعنی کلی گفته، اما الذین احسنو را معرفی کرده. از روی معرفی الذین احسنو الذین اصحابو مشخص میشه که یعنی به قرینه تقابل الذین احسنو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بعد سوال پیش میاد آیا این اجتناب از کبائر و فواحش یعنی معصومند؟ میگه نه الا الله. ممکن یه چیزایی از دست آدم ها سر بزنه، در حالی نمیخوایم ادعای اسمت در داره اینا بکنیم، اما سیره اجتناب هست. خب به قرنه تقابل الذین اصحابو کیا هستن؟ لا یشتره دونا که باقی اسمان الفوار اجتناب نمیکن. حالا چه یکی؟ مثلا یه نفر فرض کنید از 5 تا فاحشه، از 5 تا کبیره اجتناب کرده، اما به یه کبیره مبتلا است. مثلا شراب خوری رو ترک نکرد، دروغگویی رو ترک نکرد، زنا رو ترک نکرد، یکیشو مبتلا است، همون یکی کافیه برای خروج در نار. الا اینکه توبه کنه،
همون یکی سبب میشه کارهای خوبه دیگه هم به حساب
بیاد. بله حق عمله.
اینجوری میشه این همه تاکید توی قرآن هم هست که کار خوبه توی ده برابر جواب
میده. بله به شرط اجتماع، به شرط اجتماع. یه درصد چرا
نیست؟
این الان اینجا ما از این ده نیست
هم نه جاد کل آدمایی که تو کره زمین هست چقدر چون به
مگر از باب جهل، مگر از باب جهل، از باب استضعاف، از باب که هنوز دین بهش نرسیده مستضعفه، اونا یه ابواب دیگه است، یه مستثنیات دیگه است.
همه مسلمان، همه مسلمان چند درصد اهل دین هستن؟ یه
الان شما با من بحث میکنی یا آیه؟ اگه با آیه بحث میکنی خب بعد اگه با من بحث میکنی که من بحثی ندارم، من حرفم آیه است. آیه آدم ها رو دسته کرده. من از شما سوال میکنم این که میگه الذین اساءوا مفهومش چیه؟
آره به ذهن میزنه این
بروی سلکومی
هست که خدا
خواهد من
قرآن
بروی سلکومی
اسم نمیبرد، فقط
برکاران رو میگه و اندرازی نه چرا؟ قرآن بوده خلط تو عملا صالحا و چی؟ خدا گفته کسانی هم هستن که قاطی میکنن که این امر اینها رو به خودش واگذار کرده، یعنی امر اینها به اینا بگیرد یا خدا چه تصمیمی در حالش رو بگیرد؟ حالا شد
بروی سلکوم هم کارهای خوبش رو به وسطا
نه، من از شما یه خواهش دارم در اصطلاح ادبیات نکنیم ما چه کاره ایم؟ ما داریم آیه رو معنی میکنیم. من چه کارم که الان مختص بکنم یا مختص نکنم؟ راجع به کل قرآن هم که بحث نمی کنم، دارم راجع به این آیه بحث میکنم. تو این آیه میگه آدم ها رو دستن یا گناهکارن یا نیکوکارن. نیکوکاران اهل اجتناب از کبائرن، یعنی گناهکاران اهل اجتناب از کبائر نیستن. یعنی اگر کسی یک گناه را از کبائر اجتناب نکند، اجتناب نکند به کسی دیگه مرتکب شده. یه بار میگم اونجا بحث سیره اجتنابیه. حالا یه کسی اهل اجتناب، یه چیزی از دستش در رفت توبه میکنه جدا. اما یه کسی هست مثلا میگه آقا این یه قلم رو حالا فعلا بیخیال، مثلا زنا را بیخیال، غیبت را بیخیال، دروغ را بیخیال، قتل را بیخیال، نمیدونم غارت را بیخیال، نمیدونم دیگه گناهان کبیره چیزای کوچیکی نیستن که، ربا را بیخیال، نمیدونم رشته دادن رو، رشته خوردن رو بیخیال، دزدی را بیخیال، مثلا یه چیزی اینطوری رو کسی مگه میتونه، مگه میشه در مورد کبائر رو اینی که حالا زنا نمی کنه، آدم نمی کشه، اما بنده خدا یه دزدی رو داره یا این مثلا چی میگن آدم نمی کشه، دزدی نمی کنه، ولی این زنا رو داره، اینا چیزایی نیستش که بشه به این تحقیق پذیر، یعنی خدا اینا رو لمم حساب کنه، نه اینا لمم نیست، این محسن نیست. حالا طبقات این آدم ها تو جهنم فرق میکنه، جایگاه هاشون فرق میکنه، آیا عمل اینها سایر اعمالشون رو حبت میکند، نمیکند، کدوم گناهان کبیره حبت کننده بقیه اعمال هست، کدوم نیست، اینا دیگه بحث های بعدیست. مثلا شما فرض کنید در قرآن کریم یکی از گناهانی که خدا به عنوان گناه کبیره شمرده اینه که شما مؤمنین از جهاد تخلف کنید. خدا وعده آتش داده، وعده عذاب داده، بچه عذاب علیم که از جهاد
بحث تدبر نیست
چی؟
بحث تدبر نیست
چرا؟ بحث راجع به فهم آیه است داده، این بحث مشکل نیست. خب اینا از جهاد گفته که اگه تخلف کنن عذاب میشن، تو جهنم میرن. بعد اومده در دامنش توضیح داده، میگه در سوره مایده 47 به این خاطر که شما میگویید، اینا بعضی هاشون گفتن که در واقع به کفار وعده دادن سنوطی حکم فی بعض الامر ذالکه بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنوطی حکم فی بعض الامر، مشخصا تو اون سیاق این بعض الامر هم چیه؟ جهاده. یعنی تو امر جهاد ما از شما اطاعت میکنیم، از کفار تا به پیغمبر نیستیم، مطیع پیغمبر نیستیم، نمیریم با پیغمبر تو جهاد مشارکت میکنیم. خب اون حالا سیاقشو بعدا برید نگاه بکنیم. سن مطیع ها کن فی بعض الامر، بعد خدا میگه که فأحبط اعمالهم فکیفه، همین مطیع ها کن فی بعض الامر اعمالشون رو حبط کرد، فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم بأدبار، چه حالی خواهند داشت اون وقتی که دارن از دنیا میرن؟ حالا احبت اعمالهم یعنی چی دقیقا؟ یعنی نماز میخونه، روزه میگرفته، سایر اعمال خیر را داشته، ولی همین تفکیکی که در مسئله جهاد کرد و گفت من جهاد تابع پیغمبر نیستم، تابع مثلا کفارم، همین او رو حبط عمل شد. یا در اول سوره حجرات می‌فرماید که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، صدا تو از پیغمبر بالاتر ببری یا صدای جهری با صدای پر با پیغمبر حرف بزنی عملت حق میشه در حالی که خودت نمی‌فهمی، خود حالت نیست ولی اعمالت حق میشه، بی فایده است، یعنی بقیه اعمال فایده نداره. ما توی قرآن و توی روایات یه باب حبس داریم، یه باب تکفیر داریم. این رو باید بالاخره توجه کرد. الان ما راجع به کل مسئله نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به این آیه تکلیف معلومه. بعد میفرماید اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ، حالا خوب دقت کن، هُوَ أَعْلَمُ، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ، او نسبت به شما آگاه است اون وقتی که شما را پدید آورد، من الارض، از زمین، و اِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ و اِذْ أَنتُمْ اجنتون فی بطون امهات، و اون وقتی که شما جنین هایی بودید در شکم های مادرانتون، یه مرحله از انشأکم من الارض، اون وقتی که از زمین شما را پدید آورد نسبت به شما آگاه بود، یعنی هنوز توی رحم مادرتون هم نبودید، یه عناصری بودید که از زمین برانگیخته شدید، رفتید توی فرایندی قرار گرفتید تا برید بشید مثلا چی؟ برید بشید یک اسپرم. تمام اون مراحل رو به شما آگاه بوده و بعد از اون اِذْ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم، اون وقتی که شما ها جنین هایی بودید توی شکم های مادرانتون، اون موقع هم نسبت به شما آگاه بوده. چرا این رو میفرماید خدا؟ فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکو انفسکم، پس خودتان را، حالا اینکه تزکیه نکنید خودتان را، خب قرآن کریم بارها فرموده که قد افلح من زکاها، یا مثلا امثال اینجور تعابیه که تزکیه کردن را مثبت شمرده. پس اینجا که میگه لا تزکو، اینجا نه از باب اینه که خودتان را پاکیزه نکنید، خودتان را پاکیزه نشمارید، خودتان را پاکیزه نشمارید، خودتون را پاکیزه حساب نکنید. الا تو زکو انتو زکو هو بر اعلم و به من اتقا، خود شاهد این معنا بر لا تو زکو هم، یه شاهد دیگرش هم غیر از اون آیات دیگر قرآن همین تعبیره، لا تو زکو انتو زکو هم. چرا؟ چون هو بر اعلم و به من اتقا، او نسبت به متقین آگاهه، یعنی او میدونه کی با تقا. اصطلاح فارسیش میشه جانماز ها نکشید، خودتون را در پیشگاه خدا پاکیزه حساب نکنید. لا تو زکو انفسکم هو و اعلم به من اتقا، او میدونه کی با تقوا است. با توجه به این سابقه، یعنی شما خودتان را جزء محسنان حساب نکنید. بگی آقا ما که جز محسنانیم، ما که مشمول عذاب خدا نسبت به بدکاران واقع نمیشیم، ما که جز محسنانیم و مشکلی هم نداریم، و ما اگر چیزی هم از ما هست که لبنی هست و مثلا مشمول مغفرت خدا واقع میشیم و تمام، بگه ما رستیم. حالا تو زکم هم نوزه کن هوا اعلم به من اتقا، او میدونه با تقوا کیه. خب خود این گزاره سر نظر از اینکه همون ما وارد آیات بعدی بشیم، خود این گزاره یک آموزش، یه آموزشی که جلوی چی را بگیره؟ جلوی خودشیفتگی را، جلوی غرور را، جلوی عجب را، اینکه یه نفری به اجتناب کننده بودن خودش از کبائر و فواحش دل خوش کنه و بعد بگه من فقط یه لممی، اگرم هست یه لممی هست، غافل از اینکه نفس اونقدر پیچیده و لایه لایه است و فریبکاره که این وقت میگه همین انسانی که خودشو از کبائر مبرا میدونه، نفس او برای او تزیین کرده یک گناهی را در نظر او ناچیز جلوه داده، در حالی که او در پیشگاه خدا این گناه خیلی هم چیه؟ بزرگه. این میخواد که احساس غرور نکنی، کسی نگه من پاکیزم، من مشکلی ندارم، من جزء محسنینم، این حرفا نیست. فلا دوزد کن ان دوزد کن هو اعلم به من اتقا، او میدونه کی تقوا پیشه کرده، کی از عذاب خودش رو دور نگه داشته و کی نه. اما این نکته ای که راجع به این آیه گفتم، این با نگاه نفسیه، یعنی ما باشیم و این آیه، ولی وقتی در آیندهش نگاه میکنیم افرعیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا، یه مقدار معنای این آیه، این تعبیر لا تزکوا انفسکم فرق خواهد کرد. یعنی مصداق کسانی که خود را پاکیزه می شمارند میشه کیا؟ میشه اونایی که مدعی‌اند بدون اجتناب از کبائر و فواحش، بدون اجتناب، بدون اجتناب از کبائر، بدون اجتناب از فواحش میشود در پیشگاه خدا چجوری ظاهر شد؟ بگیم پاکیزه ظاهر شد. یعنی مصداق لا تزکو انفسکم میشن اینا، اونایی که میگن آقا اجتناب لازم نیست. اجتناب از کبائر چیه؟ اجتناب از فواحش چیه؟ میشود بگه نحوی، بگه روشی در پیشگاه خدا پاکیزه ظاهر شد، پاکیزه محشور شد. حالا اون روش رو در ادامه خدا میخواد نقض بکنه. جانم کی بود سوال داشت؟ حالا ببینید، من بولم اینجور مقایسه ها زمین فرقشون تایید میکنن، ولی اینجور دقت ها مال جایی که تو یک مثلا سوره، تو یک سیاق به هر دوتا اشاره میکنه. مثلا یه بار میگه الذین جاهدوا، بعد تو همون سیاق میگه المجاهدین. فرض کن ما میگه خب بابا اینجا الذین جاهدوا با مجاهدین فرقش چیه؟ رتبش فرق داره. مثل مثلا سوره سعد، خدا اینجا دستور میده میگه که بله مؤمنان کسانی هستن که ایمان میارند و شک نمی کنند و بله تو مؤمنون بالله و تو جاهدون، این بار دستور میده و تو جاهدون هم فی سبیله، یه بار دعوت میکنه به یه مقامی و میفرماید کنو انصار الله، یه مقام بالاتری رو اشاره میکنه. اما در جایی که فقط یکیش به کار رفته، مثلا یکی از الذین احسنوا، دیگه حالا این جای به کار بردن این دقت نیست، هرچند که این دقت غلط هم نیست. بله اینجا الذین احسنوا، الذین اساءوا، عامن، مفاهیم عامی هم این آدم ها دو دستن، یا الذین اساءوا هم یا الذین احسنوا هم. حالا خود الذین احسنوا میتونن در درون خودشون یه مرتبه محسنینی هم داشته باشن که دیگه احسان در اونها ثبوت پیدا کرده، ثبات پیدا کرده.
خود ستانی بکنید ولی خود ستانی نکنید.
ما یک دور توجه بکنیم، خدا از ملک مطلق، ملک مطلق خود در آسمان ها و زمین سخن گفت، ملک مطلق را مقدمه قرار داد تا از جزا دهنده بودن مطلق خیش سخن بگوید و بعد بگه من قطعا نظام جزای من اینطوره که گناهکاران را به گناه به عملشون جزا بدهم و نیکوکاران را به نیکی جزا بدهم و منظور من از نیکوکاران تنها کسانی هستند اجتناب از کبائر و فواحش بکنم. حالا لمم رو من استثناء می کنم، لمم نقض نمی کنم نیکوکار بودن را، اما سیره اون فرد سیره اجتنابی است و خدا واسه المغفره است نسبت به لمم. خب این خدای واسه المغفره شما را می شناسد از اون وقتی که از زمین شما را برانگیخت تا اون وقتی که جنین‌هایی در شکم‌های مادرانتون بودید، اون وقت مثلا به شما عالم بوده، چه رسد به حالاتون. از الان دیگه پیش او خود را مزکا معرفی نکنید، جانها خواب نکشید، خودتون را پاکیزه حساب نکنید. او میشناسد که چه کسی با تقواست. از نظر او تنها اجتناب کنندگان از کبائر و فواحش با در واقع محسن و با تقوا حساب میشن و غیر اونها محسن و با تقوا حساب نمیشن، گناهکار حساب میشن از نظر خدا. حالا اینجا یه مقدار تو ذهن مخاطب این مسئله شکل میگیره که مصداق اینایی که به غیر اجتناب از کبائر و فواحش خود را پاکیزه حساب میکنن کیه؟ خدا در ادامه میخواد این مصداق رو مشخص کنه. افرأیت الذی تولی، آیا توجه کردی به اون کسی که روی گردان شد؟ آقا سوال مصداق الذین اصابوا مصداق اونها یکی که بهشون گفت لا تزکو، یعنی مخاطب لا تزکو هم مثلا خودتون رو پاکیزه حساب نکنید کیان؟ کی خودش رو پاکیزه حساب کرده؟ یعنی سوال اینه چه کسی خود را بدون اجتناب از کبائر و فواحش پاکیزه شده؟ چه کسی خود را بدون اجتناب از کبائر و فواحش پاکیزه شده؟ لذا خدا در ادامه میخواد اون رو معرفی بکنه. افرعیت الذی تولا، آیا دیدی اون کسی را که روی گردان شد؟ از چی روی گردان شد؟ از همین چیزی که قبلا گفته شد. قبلا چی گفته شد؟ قبلا گفته شد جزا مطلقا در دست خداست و نظام جزا اینه که محسنین اینطور، گناهکاران اینطور. این نظام جزاست. روی گردان شد یعنی قبول نکرد به اینکه جزا در دست خداست، قبول نکرد به اینکه نظام جزا به این است که دو گروه داریم، گناهکاران را داریم که جزا به عملشون داده میشند و نیکوکاران را داریم که جزا به حسنا داده میشند و نیکوکاران فقط اونایین که اجتناب میکنن از کبائر و فواحش، قبول نکرد. یعنی عملا این الذی تولا اونیه که میخواد بدون اجتناب، بدون ضرورت اجتناب از کبائر و فواحش در پیشگاه خدا حاضر بشه ولی پاکیزه. مشمول چی قرار میگیره؟ مشمول مغفرت. مشمول چی قرار میگیره؟ مشمول شفاعت. حالا بعدا میاد توی همین سیر بازم بهش میرسیم. بله.
انوار میتونیم هم به من اطلاع
بله.
یعنی در حال کجای اون جمله که نوشتی پا کردی میرسیم بدون تقوا داشتن،
بدون تقوا بدون تقوا خودش رو پاکیزه حساب میکنه. اگر رأیت الذی تولا، تو خوب دقت کنید، اون چون در دور اول روی این بحث شده بازم ممکنه برای بعضی ها ولی تازگی داشته باشه. خب اینی که روی گردان شده از نظام جزا یعنی پایبند به این نیست که اجتناب از کبیره کند، اجتناب از فاحشه کند. پس چه کار میکنه به جاش؟ و اعطا قلیلا و اکتا و یه اندکی عطا کرد، و اکتا یعنی دیگه چیکار کرد؟ دست کشید. یه اندکی عطا کرد و دست کشید. من از دوستان خواهش میکنم ذهن خودشون را از اون چیزی که قبلا تو ذهنشون بوده از شأن نزول اینایی باید یه مقدار فعلا تجرید کنید، ذهنتون رو خالی کنید تا آیه رو اول تو سیاقش توی سوره بفهمیم، بعد ببینیم اون شأن نزول درباره آیه درسته یا درست نیست. اون چه که تو شأن نزول گفته شده که اعطا قلیلا و اکتا یعنی یه انفاقی کرد در راه خدا بعد پشیمون شد. اینجا هیچ قرینه‌ای دال بر این که این اعطا و انفاقش در راه خدا بوده ما نداریم، بلکه قرینه بر این داریم که اعطایی که او انجام داده، این اعطا به منظور چی انجام شده؟ به منظور سلب مسئولیت عمل از خودش انجام شده. یعنی اعطا کرده تا بار گناهش رو بذاره دوش دیگران. آقا شاهد چیه برای اینکه اعطای او به این منظور بوده؟ نگاه کنید در ادامه همین آیه ببینید. افرأیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا عنده، آیا نزد اینی که اعطا قلیلا و اکدا کرد علم الغیب فهوه یرا، املم ینبأ این آدم به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا که چی؟ الا تزر وازره وزر اخرى. یعنی این آدمی که یه عطایی کرد و دست کشید، آیا علم غیب دارد که عطا کردن باعث میشه که مسئولیت گناهش به گردن دیگری بیفتد؟ همچین علم غیبی دارد؟ آیا به او خبر داده نشده از اون چه که در کتاب موسی و ابراهیم بوده که هیچ در واقع بار برنده‌ای بار دیگری را به دوش نمی کشد؟ او خبردار از این نیست که نمیشه مسئولیت عمل خود را رو دوش دیگران انداخت؟ الله تزر و بازرتون بزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعا. این خبردار نیست از این که انسان ندارد جز سعی خود را. و ان سعیه، گوش کنید، و ان سعیه سوف یرا، و بعدن سعی اوست که دیده می شود. ثم یجزاه الجزاء الاوفا. این اصلا بخت جزاست. پس معلوم میشه این تولی کننده تولی از چی کرده؟ از قانون الهی جزا. یعنی قانون الهی جزا را قبول نکرد، به جاش چی کار کرده؟ به جاش اعطای مال کرده. به چه قصدی؟ به قصد فرار از جزا. اعطای مال کرده تا جزای عملش از گردن او برداشته شود.
نکرده،
اجتناب از کواهر نکرده، اجتناب از فواهش نکرده، به جاش اعطای مال کرده. حالا چرا خدا گفته قلیلن؟ برای اینکه شما اگر برای سلب مسئولیت عملت هر قدرم مال بدی، بازم چیه؟ قلیلن. آقا مسئولیت عمل که برطرف نمیشه. من یه گناهی اگر انجام دادم باید از این گناه هم دست بکشم، باید اجتناب بکنم. نه اینکه من مثلا فرض کنید این گناه، نعوذ بالله، این گناه کبیره ای را که مرتکبش هستم اینو ادامه بدم. اگه دروغگو هم دروغگو بمانم، اگه قاتلم قاتل بمانم، اگه هر چیزی هستم همون بمانم. بعد اما از این طرف بیام با پول خرج کردن و عطا کردن دست بشویم، یعنی اعطا و اکدا. آیا یه پولی بدم و یه اینجوری بکنم بگم تمام خلاص؟
قلیلش مشکل داره.
چی؟ من دارم یک سر همین رو توضیح میدم. میخوام بگم اصلا قلیل خیلی بس به احترازی نیست.
اصلا دوست داری یک چیز ما داریم؟
چی داریم؟
نه
چی داریم؟
بس انفاقه.
چی داریم؟
اصلا رو کنه دیوسترا بعد از سوره فرمایید که الا الاشقاء الذي يؤتي ماله الا الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
خب چرا ربطی به بحث قلیل پیدا کرد؟
خب اونجا بحث تسکیه، خب همین مثلا تسکیه شدن رو که اونهای فرمیده
یوتی مال او یه تزکا که بحث در نقطه مقابل بخله. اونجا صحبت از اینه که یه عده بخیلن اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا. یه عده اما چی هم؟ اهل عطا کردن هم. اینجا من میخوام همین توضیح داشتم میدادم که عطا در اینجا، عطا در راه خدا نیست. عطا در اینجا، عطا به جای چیه؟ به جای اجتناب. به جای اجتناب از کبائر و فواحش مال عطا میکند.
توهمش از کجاست میاد؟ مال عطا میکند.
توهمش از اینجاست که بحث قبلی ما، یعنی ما تو یه سیاقیم، این یک سری واسطه هایی بین خودش خدا تعریف کرده، مثلا ملائکه را دختران خدا حساب کرده و بعد ملائکه را شفیع خود قرار داده، بعد برای اینکه ملائکه او را شفاعت کنند و بار گناه او را به دوش بکشند میره برای ملائکه پول خرج میکنه، جوار میکنه، مثلا میره قربانی میبره، خرما میبره برای ملائکه، برای بت‌ها. حالا بت، من میگم بت، شما اینجا کلمه بت تو این سوره نیومده، ولی برای اون خدایانی که بین خودش و خدا قرار داده و اونا را شفیع خود بنداشته، برای اونا میره خرج میکنه به قصد اینکه اونا رو از خود راضی کنه، اونا از این راضی بشن، از این چه کار کنن؟ این را شفاعت بکنن. این گرایش به پول خرج کردن برای واسطه، برای شفیع، دقت کنید این جمله رو بنویسید، گرایش به پول خرج کردن برای شفیع به جای اجتناب از کبائر و فواحش، این یه آسیبیه که در طول تاریخ بشریت وجود داشته. این یه آسیبی که در طول تاریخ، یعنی آدم‌ها راه آسان‌تر را تقرب خیالی به شفعاء خیالی می‌دونن. ما به جای اینکه بریم مثلا این مکتب سخت دین را اجرا بکنیم، آقا ربا نخور، رشوه نده، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، آدم نکش، زنا نکن، نماز بخون، روزه بگیر، چه بکن چه نکن، همش این همه واجب و حرام را قبول بکنیم، به جای این شبکه سخت چیکار بکنیم؟ ما بیاییم یه شفعایی قرار بدیم بین خودمون و خدا، بگیم اینا پیش خدا آبرو دارن، ما هم سعی کنیم پیش اینا آبرو پیدا کنیم. چجوری حالا آبرو پیدا کنیم؟ بیایم براشون خرج کنیم، اینا رو از خودمون راضی کنیم، بگیم نهدی حالا نظر بدیم بهشون، قربونی بکنیم براشون، یه کاری بکنیم اینا از ما خوششون بیاد، اینا از ما خوششون بیاد، تمام مسئولیت عمل از دوش ما برداشته میشه. کم کاربرد نداره.
اما چون این تعبیر ما میتونی که وقتی دستش غیر خداست، تولیه ذکر الله داره، اون اعتاش هم خدایی نیست دیگه، هرچه اعمالش هم که طبق همون دن داره کلا حیات داره، اونا هم که ابایی نداره.
خب شما اول بفرمایید این رو، که اینی که شما میگید با اونی که من میگم فرقش کجاست؟
فرقش اینه که میگم استفاده این مطلب از آیات، از ظاهر آیات سخت.
آخه اینو بعدا بهش میرسیم. آخه شما همین مطلب رو الان گفتی که
درسته، نتیجهش یکی میشه.
نه نتیجهش، خودش یکی میشه.
نه الان شما میگیدیم که تولا از قانون جزا است.
قانون جزا که چسبیده به تولاست.
درسته، ما خب بگیم که تولا از ذکر الهی،
اونی که تولا از ذکر الهی بود مشکلش چی بود اونجا؟ در همون آیه‌ای که تولا از ذکر نا، کی بود تولا از ذکر الله؟ الذین یسمون الملائکه تسمیه الانسا، دیگه اونا بودن دیگه.
درسته.
یعنی اون متولین از ذکر الله همونایی بودن که برای ملائکه قائل شده بودن که اینا دختران خدا هم و شفعاء عند الله هم. یعنی اون شفیع بودنشون هم کجاش اشکال داشت؟ اصل شفاعت اشکال نداشت، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. اسمش از گرایش بکنم
خرج کردن برای شفیع، این رو از ظاهر آیه استفاده کردن این رو سخت بود، این رو اگر اجاره اونجا خود به خود مشخص بشه این چون اصلا کارش ارتباط با خدا نداره، در نتیجه انفاقش هم همونطوریه که این تبریش.
یعنی این انفاقش، من از شما سوال میکنم، این انفاقش به چه منظور انجام میشه؟ هیچ منظوری اینجا نیست؟ یعنی فقط خدا میخواد بگه میگم غیر خدایی یعنی چیه؟ برای چیه؟ اینو به من شما جواب بده، برای چی پول میده؟ آخه میدونم از ظاهر آیه، که من آیاتو در ادامه برات خوندم، خوب دقت کن. افرأیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا، یه تولی کرده یه عطا کرده، عنده علم الغیب فهو یرا، ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الا تزر وازرة وزر اخرى. اینی که روی گردان شد و یه پولی خرج کرد و دست کشید، آیا خبردار نیست که هیچ کس گناه کسی را به دوش نمی کشد؟ و الیس للانسان الا ما سعا، و انسان جز سعی خود برای سعی خودش برای او نیست، و ان سعیه سوف یرا، در آینده سعی او دیده خواهد شد، ثم یجزاه الجزاء الاوفا. چجوری باید بگه؟
استفادهش
یه مقدار سخت‌تر میشه. سخت‌تر هم نمیشه.
روش آسان‌تر.
نه من دو تا جواب به شما دادم. جواب اول این که اون با این یکیه. اون حرف با این حرف یکیه.
درست.
چون روی گردانی از ذکر الله در همون آیه برای کسانی بود که چی بودن؟ بگو ملائکه را شفعا پنداشته بودن. پس اینجا میشه تولا عن ذکرنا، اگر شما عن ذکرنا بگیرید متعلق تولا را، یعنی کسانی که قائل به شفاعت برای ملائکه شدن. اون وقت و اعطا قلیلا و اکرام به همین قرینه میشه یعنی در راه ملائکه پول خرج کردن. و بعد خودشون یعنی یا در راه خدا آدم خرج میکنه یا در راه شفیع خرج میکنه. در راه شفیع اگه خرج کنی برای خدا خرج کنی، یعنی نمیخوای بگی که یا ابا عبدالله من برای شما خرج میکنم آقا جان، قصدم هم این نیستش که با این خرج کردن برم اون طرف برای خودم تجویز کنم بعضی گناهان را، نه من برای شما خرج میکنم در راه خدا خرج میکنم، لذا اجتناب از گناهان را بر خود فرض میدانم. این خوبه، این مشکل نداره. اما اگر اینی اومدی گفتی آقا جان من برای شما خرج میکنم، از اون بعد تو دلت پیش خودت کار خودت را آسون تر دیدی، گفتی حالا که من اینجا پول خرج کردم پس دیگه اینجا کار من خیلی سخت نیست، لازم نیست اونجوری که بقیه از کبائر اجتناب میکنن من اجتناب کنم چون من یه جوری مقرب درگاهم، اگه همچین گمانی کردی این از کجا؟ از کجا اینو در آوردی؟ قانون جزا نقض شد. پس مسئله این که من میگم حالا گرایش به پول خرج کردن، این از آیه در نمیارم به صورت، این یه تحلیله، این معنی آیه نیست، این یه تحلیله برای اینکه شما متوجه بشید مسئله که این آیه داره بررسی میکنه ناظر به زمان نزول فقط نیست. این که انسان ها گمان میکنن یه چیزی از جیب در بیارن خرج کنن از اون بر از مسئولیت عملشون شانه خالی کنن، این بوده هست و خواهد بود. همیشه آدم ها این راه آسونه رو برای تقرب به خدا انتخاب میکنن. نه نه گفتم اصلا مال کسی قلیلن در احتراز از کسی
نمیدون
اکدا با سرچو بسیار یعنی اکتفا کرد
کم
بود. کم بود. خدا خودش در قرآن بارها کل به دنیا را قلیل حساب کرد. بارها. نه یه جایی
شده.
حالا همین سرم بگم. من میخوام بگم توی این فضا، توی این سه، چون یه وقت بگم، من میگم سیاق، خوب دقت کنید. سیاق آبی از آن است که قلیل احتراز از کثیر باشد. یعنی چی سیاق آبی از آن است که قلیل احتراز از کثیر باشد؟ یعنی تو سیاق اگه بحث بکنی بری جلو میبینی فرقی بین قلیل و کثیرش نیست. حالا مثلا اگه من 1000 تومن بدم بابت اینکه مجوز به من بدم غیبت کنم، اینجا میگه آقا کم دادی. کمه آقا، کمه، 1000 تومن کمه. غیبت اقلش 10 میلیون باید خرج کنی بعد غیبت آزاد میشه. مثلا همچنین سیاق عبا داره. سیاق نمیپذیرد که قلیل را شما بدی مشکل داره، کثیر بدی اما نه. حالا یه 10 میلیون، آقا ما 10 میلیون دادیم امسال ماه محرم، انشالله دیگه در طول سال ربا واسه ما تجویز، مثلا اینجوریه که نمیشه که. شما 100 میلیارد بده، هرچی دار و ندار تو بده، همه دنیا را بده، نمیتونی برای خودت اجتناب از کبائر را نقض بکنی. پس قلیلا قید توضیحیه، یعنی خدا میخواد بگه اون چه که عطا کرد چیزی نبود که. تو با چی میخوای بخری؟ چیو؟ قانون جزا رو میخوای بخری؟ با چی؟ چی میخوای بدی در مقابلش؟ اکدا نظارت به چی داره؟ اکدا یعنی چی؟ اکتفا کرد به همین، یعنی خیال کرد که اگه این پولی خرج کنه بسه. میگه دیدی اینی رو که روی گردان از قانون جزا شد یا روی گردان از ذکر الله شد، یعنی به شفاعت پنداری دل خوش کرد، به شفاعت خیالی، شفاعت حق داریم. شفاعت حق یه چیز دیگه است. شفاعت حق اینه که اگرم داره تقربی به شفیع پیدا میکنه، نه با نقض قانون جزا، با احترام به قانون جزا به شفیع تقرب پیدا میکنه. فرق شفاعت حق و باطل فقط در همینه. اگه کسی به قانون شفاعت تکیه داد اما از اون طرف قانون جزا را محترم نشمرد، این یعنی شفاعت پنداری. اگر کسی به شفیع تکیه دار و قانون جزا را هم به جد عمل کرد، این شفاعت حق نیست. این مشکل نداره این شفاعت. میگه میبینی اینی که او گردان شد و یه قلیلی عطا کرد، خیال کرد با عطا کردن او، حالا این قلیل میخواد یه میلیونه، میخواد ده میلیونه، میخواد صد میلیونه، میخواد یه میلیارده، همش قلیله. یه قلیلی عطا کرد و عطا بر دست کشید. بعد خدا میفرماید، بعد دیگه وقت ما تمام شد، خدا میفرماید عنده علم الغیب فهو یرا، آیا نزد او علم غیب است پس او میبیند. یعنی به خاطر علم غیبی که دارد میبیند که عطا کردن به جای اجتناب چیه؟ بگید آقا جواب میده، یعنی آدم را پاکیزه میکنه. پس آیا چون این چیزیه میبیند؟ حالا انشاءالله باز بقیهش هم فردا در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.